بسم الله الرحمن الرحيم في العالمين سيدنا محمد وآله الطاهرين و کیف کان فالامر سهل لو ثبت النمل ولا مشاهدة في الاصطلاح فإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليهمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. ملاحظه فرمودید که برای امر، ماده امر هم معنای لغوی و عرفی رو مرحوم آخوند ذکر کردند و هم یک معنای اصطلاحی برای این ماده ذکر کردند. در معنای اصطلاحی یک اشکالی متوجه این معنا بود که مرحوم آخوند این اشکال رو از دو طریق جواب دادن، که یک طریقش در همون ضمن کلمه فتدبر بود و یکی هم با یمکن و ان یکون مرادهم بود. حالا بعد از حل این اشکال می فرماین که حالا و کیفکان این اشکال به معنای اصطلاحی وارد باشه یا وارد نباشه، اگر این نقل اجماع ثابت باشه خب ما این رو به عنوان یک معنای اصطلاحی میپذیریم و نزاع و منازعه در معنای اصطلاحی نخواهیم داشت. این یک اصطلاحی بین اصولیی که کلمه امر رو وقتی استعمال می کنن در کتابهای اصولی، این امر دلالت دارد بر همان قول مخصوص، اما معنای اصطلاحی برای ما چندان اهمیتی نداره، برای این که اون چه که برای ما مهمه فهم معنای لغوی و معنای عرفیه. چرا؟ برای این که ما که بحث میکنیم امر به چه معناست، به دنبال این نتیجه هستیم که اگر امر را در کتاب و سنت این ماده را و این لفظ را در کتاب و سنت مجرد از قرینه پیدا کردیم، بر چه معنایی حمل بکنیم؟ مسلماً یقین داریم که کلمه امر در کتاب و سنت مراد امر اصطلاحی نیست. این رو یقین داریم ما. امر اصطلاحی یک معنای حادث بین الاصولیینه که در زمان نزول قرآن یا صدور روایات اصلا این موجود نبوده این معنا. پس کلمه امر وارد در قرآن و سنت باید حمل بشود در معنای لغوی و عرفی، در نتیجه اون چه که برای فقیه مهمه این است که معنای لغوی و عرفی رو بدانه. اون وقت می‌فرمایند که ما برای شما گفتیم که این کلمه در عرف و در لغت در هفت معنا استعمال شده. قبلن یعنی قبل از آنی که معنای اصطلاحی رو ذکر کنن، مرحوم آخوند با کلمه لا یبعد فرمودن بعید نیست که ما اشتراک لفظی بین المعنیین را قائل بشیم. اما در اینجا از اون حرفشون بر میگردن، در این قسمت از اون حرفشون عدول میکنن، میفرماین که ما نه دلیلی بر اشتراک معنوی داریم، نه دلیلی بر اشتراک لفظی داریم و نه دلیلی بر این که در یک معنا حقیقی و در بقیه معانی مجازیه. تقریبا می‌فرمایند هیچ کدام یکی از این اقوال رو برش یک دلیل روشنی ما نداریم. این قلت خب حالایی که ما سراح داریم، یک راه اشتراک معنوی، یک راه اشتراک لفظی، یک راه حقیقت و مجاز، برویم سراغ اون قوانینی که در باب تعارض احوال مطرح می شود که در یکی از مقدمات 13 گانه گذشت. مثلا بگیم اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک فالمجاز خیر من الاشتراک. اگر امر دائر بین این باشه که یک لفظی رو بگیم در یک معنا حقیقی و در معانی دیگر مجاز، یا بیاییم بگیم در همه معانی به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنویه، فالمجازو خیرون من الاشتراک، مجاز رجحان داره. مرحوم آقون می فرماین این هم فائده‌ای نداره، برای اینکه این 3 اشکال داره. یک اشکال این است که ما صغرا رو قبول نداریم. کسانی که میگویند فالمجاز خیر من الاشتراک، ازشون میپرسیم چرا؟ میگویند لکثرت المجاز. در استعمالات مردم کثرت المجاز هست، زیاد لفظ رو در معنای مجازیش استعمال می کنن. مرحوم آخون می فرمان ما این صغراش رو قبول نداریم. اینی که بگیم مجاز اکثر از اشتراک و مجاز به نحو استعمال کثیره، ما قبول نداریم این رو. و ثانیاً بر فرض این که این صغرا رو بپذیریم، این معارض داره، برای این که یک جهت رجحانی در اشتراک وجود داره که در مجاز نیست. اگر در مجاز یک جهت رجحان وجود داره که در اشتراک نیست، عکس این هم هست که در اشتراک یک جهت رجحان وجود داره که در مجاز نیست. و اون چیه؟ کثرت الاهمیت. خود اشتراک اهمیتش از مجاز بیشتره. اشتراک معلول واضحه، مجاز معلول استعمال کننده است. پس بیاییم بگیم که اشتراک هم رجحان داره. پس در جواب دوم می‌فرمایند اون جهتی که سبب رجحان مجاز بر اشتراکه، معارض داره و معارضش اون جهتی است که سبب رجحان اشتراک بر مجازه. جواب سومی که مرحوم آخون میدن، میفرمایند حالا ما این دوتا جواب رو هم که کنار بگذاریم، قبلا گفتیم این اموری که سبب رجحان میشود، یک امور زنیه استحسانیه است و تا مادامی که به حد ظهور نرسد ما دلیلی بر حجیتش نداریم. این امر که حالا بگیم المجاز و اکثر، خب این یک امر ظنیه و این ظن و استحسان در اینجا ما دلیلی بر اعتبارش نداریم، دلیلی نداریم که این معتبر باشه. بله اگر این کثرت اونقدر محکم باشه که به سرحد ظهور برسه، یعنی سبب بشه که لفظ ظاهر در معنا بشود و لفظ ظهور پیدا بکنه، اون وقت ظهور برای ما حجت. ولی این چنین نیست. در این اسبابی که برای رجحان ذکر می کنند چنین مطلبی وجود ندارد. پس این سه جوابی که مرحوم آخوند می دن. خب الاخره پس چه کار بکنیم ما؟ الان اگر یک امری در قرآن و سنت وارد شد و ما نمی دانیم که آیا مراد از این امر معنای طلبی رو خداوند اراده کرده، طلبی رو از عبد داره یا چیزی را طلب نمی کند، چاره ای نداریم که رجوع بکنیم به اصول عملیه. شک می کنیم که آیا خداوند چیزی را از بنده و عبد خودش و از مکلفین طلب کرد یا نه. اصل براءت، چون اگر طلب بکنه بر ذمه انسان تکلیفی میاد، اصل براءت از تکلیفه. این تتمه مطلب قبلی، این رو تطبیق کنیم تا جهت ثانیه. و کیفکان، کیفکان یعنی این جوابی که ما از این اشکال وارده بر معنای اصطلاحی دادیم، این جواب درست باشه یا درست نباشه. بل امر سهل لو ثبت النقل، امر یعنی مسئله، آسان است اگر این نقل اجماع ثابت باشه. اگر نقل اجماع ثابت باشه که اجماع داریم که اصول دین در اصطلاح خودشون این معنا رو برای امر میکنن، خب ما هم تابع هستیم. ولا مشاهده فی الاصطلاح، نزاعی و تشاهی در معنای اصطلاحی نخواهیم داشت. و انما المهم، اون اصطلاح دیگه یه چیزی نیست که حالا دلیل بخواد بگن آقا در این اصطلاح این لفظ رو ازش این معنا رو اراده میکنن. هر اصطلاحی هم اختیارش با ارباب اون علم و ارباب اون فنه. و انما المهم، اون چه که برای فقیه مهمه، بیان و ماهو و معناه و عرفن و لغتن، بیان معنای امر هست از نظر عرف و لغت. لیحمل علی فی ما اذا ورد بلا قرینه، تا هم بشود در این معنای عرفی و لغوی در موردی که لفظ امر بدون قرینه استعمال شده باشه. و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه. پس ببینید معنای اصطلاحی یقین داریم که در قرآن و سنت معنای اصطلاحی رو که خداوند اراده نکرده، این معنای اصطلاحی یک معنای بوده که بعداً به وجود آمده. اون چه که در قرآن و سنت هست معنای لغوی و عرفی هست. حالا چه کار بکنیم؟ در قرآن و سنت هم می‌بینیم در هفت معنا استعمال شده. ولا حجت، دلیلی نداریم، علا انهو علا نحو الاشتراک لفظی، دلیلی نداریم که این به نحو اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه یا حقیقت و مجاز. خب همین است که عرض کردیم با این عبارت مرحوم آخون از اون کلمه ولا یبعد که اونجا ادعای اشتراک لفظی کردن از اون شگردن عدول کردن و تقریبا می فرمایند برای هیچ کدام شما دلیل نداریم. و مازو که رفت ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، اون چه که ذکر شده در ترجیح هنگام تعارض این احوال، این احوال همون احوال خمسه بود، مجاز و اشتراک و نقل و اضمار و اینها وقتی با هم تعارض بکنن، می فرماید و ما ذکره فی ترجیح، مثلا گفتن المجاز دار الامر بین المجاز و الاشتراک المجاز خیرون، میگیم چرا خیرون؟ لکسرت المجاز، اون استعمالات مجازی زیاد داریم. آخون سه تا اشکال میکنه. یک، لوسله، اگر این رو ما از نظر صغرا بپذیریم، یعنی میخواییم اشکال اول اون است که بگیم از نظر صغروی درست نیست، ما کسرت المجاز را قبول نداریم. اشکال دوم، ولم یعارض به مثله، به مثل این ترجیح معارض نشود، یعنی همان چیزی که شما سبب رجحان مجاز بر اشتراک ذکر میکنی، از اون طرف هم ما یک وجهی برای ترجیح اشتراک بر مجاز داریم. در مجاز میگفتید کثرت المجاز و کثرت الوجود، این طرف ما میگیم لکثرت الاهمیه، اینم یه وجهی برای ترجیحه. از اون وجهی که برای ترجیح مجاز بود معارضش این وجهی است که برای ترجیح اشتراکه. حالا میفرمایند اگر این دوتا رو ما بذاریم کنار، بگیم این رو از جهت صغروی قبول میکنیم، معارضم نداره، اما اشکال اینه که فلا دلیل علی ترجیح به، ما دلیلی بر اعتبار این مرجح نداریم. ترجیح به سبب این وجه رجحان دلیلی بر اعتبارش نداریم، برای اینکه این وجه ترجیح مفید ظنه و ما دلیلی بر اعتبار این مظنه نداریم. پس چه بکنیم؟ فلابد مع التعارض، اونجایی که تعارض داریم نمیدونیم بالاخره مجازیت رو قائل بشیم، اشتراک لفظی رو قائل بشیم، من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، در مقام عمل رجوع به اصول عملیه کنیم، بگیم بالاخره نمیدونیم خداوند با این کلمه امر طلب رو اراده کرده و یک تکلیفی از ما میخواد، یا طلب رو اراده نکرده و از ما تکلیفی نمیخواد، اصل براءت. اونم همینطور، اونجا هم بالاخره نمیدونیم آیا به نحو اشتراک لفظیه که یک معناش معنای طلبیه، یا به نحو اشتراک معنوی که قدر جامع بین همه معانی باشه، اگه قدر جامع داشته باشه، بالاخره در همه اینها منتهی میشیم به این سوال و به این شک که آیا خداوند از ما چیز رو طلب کرد یا طلب نکرد. از براءت از تکلیف، اگه طلب کرده باشه تکلیفی بر ذمه ما آمده، اگر طلب نکرده باشه تکلیفی نیامده. اصل براءت از این تکلیف. شما خوندید در رسائل وقتی ما شک میکنیم در این که آیا یک تکلیفی متوجه ما شده یا نشده اصل براءت. از کردن اینا رو باید تفکیح کنیم. فلا دلیل گفت تقلیلی داره، نه فلا دلیل. دلیل یعنی چی؟ دلیل یعنی اون چه که بیاد این وجه ترجیح رو برای ما معتبر کنه. تو نه لو سله یعنی من حیث صغرا، نه رو همه رو من توضیح دادم. لو سله من حیث صغراست، لا دلیل هم دیره روی کبرای مسئله. عرض کردم اینا رو تفکیک کنیم. لو سلم یعنی از در صغروی ما اصلا قبول نداریم، یعنی شما میگید مجاز کثیره، ما قبول نداریم کثیر باشه. این میشه اشکال صغروی. اشکال دوم این بود که معارض داره، تو روشنه دیگه. اشکال سوم اینه که حالا بر فرض این که صغرا رو قبول کنیم معارضی هم نداشته باشه، کبرا رو قبول نداریم، یعنی به وسیله این وجه ترجیح ما نمیتوانیم مجاز رو ترجیح بدیم. چرا؟ چون دلیلی بر اعتبار این مرجح نداریم. مرجح عنوان ظنی رو داره و ظن اگر بخواد معتبر باشه نیاز به دلیل خاص داره. اما استحسانات ظنیه است دیگه. خب نعم لو علم ظهوره فی احد معانی. حالا اگر علم پیدا کنیم که کلمه امر ظهور در یک معنا پیدا کرد، شما از معالم براتون بیان کردن که کلمه ظهور اهم از حقیقته، یعنی یک لفظ اگر در یک معنایی ظهور پیدا کند، این معنا ممکنه معنای حقیقی باشه، ممکنه معنای مجازی باشه. شما در رأیت و اسدن یرمی میگید به وسیله یرمی اسد ظهور در رجل شجاع پیدا میکنه، معذالک رجل شجاع یک معنای مجازی. حالا مرحوم آخون میفرمان دست ما از این که معنای حقیقی و مجازی رو پیدا کنیم کوتاه شده، نمیتونیم بفهمیم کدام معنا حقیقی کدام مجازی. حالا اگر از یه راهی علم پیدا کنیم این لفظ ظهور در این معنا داره، میفرمان ولو این که اون راه انصراف اطلاقی باشه، یعنی وقتی کلمه امر را به صورت مطلق میگیم امرتو کرد، به صورت مطلق وقتی استعمال میشود انصراف در طلب پیدا بکنه. ایشون میفرماد اگر ظهور پیدا بکنه باید حمل بر او بشه ولو این که او معنای حقیقیش هم نباشه. نعم لو علم ظهوره فی احد معانی، اگر علم پیدا کنی به ظهور لفظ در یک معنا، ولو احتمل انه کان للانسباب من الاطلاق، اگرچه که احتمال داده شود که این ظهور منشأش انسباب از اطلاق، یعنی وقتی امر به صورت مطلق استعمال می شود انسباب، یعنی اون معنایی که سبقت می گیرد از بین معانی به ذهن ما، همون طلبه. فلیهمل علی، باید هم شود بر همون معنا، علی یعنی علی احد المعانی. و ان لم یعلم انه حقیقت فیه بالخصوص، ولو این که علم پیدا نکنیم که لفظ امر حقیقت در این احد المعانی است بالخصوص، یا در اون چه که شامل شود این احد المعانی را در یه معنای قدر جامعی،
اون وقت میفرماید همین مسئله رو ما راجع به طلب میگیم، میگیم در میان معانی امر اگر کلمه امر به صورت مطلق استعمال بشود طلب به ذهن میاد، ما باید امر رو حمله بر طلب بکنیم، ولو این که طلب معنای حقیقی امر نباشه. همین مقدار که یه راه پیدا کردیم برای ظهور، همین مقدار کافیه. کما لا یبعد ان یکون کذالک، بعید نیست که ان یکون کذالک، یعنی علم به ظهور پیدا کنیم از راه انسباق اطلاقی به المعنى اول، در معنای اول که طلب به ظهوره. از هر راهی اگر شما علم به این ظهور پیدا کرده کافیه. این ولو احتمله یک راهیست از راههایی که برای ظهور هست. خب جهت دومی که در ماده امر بحث می کنن این است که آیا در معنای امر که ما آمدیم گفتیم یکی از معانی امر طلبه، که این جهت دوم روی این فرضه، در معنای امر که به عنوان طلب هست اگر متکلمی ماده امر رو بگوید و طلب رو اراده کند، آیا علو در این متکلم معتبر است؟ علو یعنی از نظر عرفی یک برتری داشته باشه، مثل پدر نسبت به فرزند، استاد نسبت به تلمیز، عرض می کنم صاحب کار نسبت به کارگر، تا برسیم به اون علو و حقیقی که خداوند نسبت به عبد. آیا در این معنای طلبی امر علو و آمر معتبره؟ یعنی ما هر طلبی رو امر نمیگیم، طلبی رو بهش میگیم امر که آمر علو داشته باشه. و در نتیجه اگر طالب سافل باشه بهش میگیم استدعا، اگر طالب با اون شخص مخاطب مساوی باشه بهش میگیم التماس. یا اینکه علو معتبر نیست، استعلا معتبره. استعلا یعنی تکیه بر علو. یک کسی بیاد با تکیه بر علو طلبی رو بکنه، استعلا عرض می کنم که به این معنی که الان می خواهیم عرض بکنیم هست، چون در ذهنم هست که بعضی از بزرگان مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین یه معنای دیگه برای استعلا کردن، یا شاید دیگری باشه. استعلا یعنی انسان یک بزرگی رو برای خودش تخیل کند و با اتکای به این بزرگی خیالی بیاد یک طلبی رو بکنه. یک بچه ممکن است که همین استعلا رو در خودش ایجاد بکنه، نسبت به پدرش بخواد بیاد یک طلبی رو بکند و اعتماد کند بر یک بزرگی خیالی. البته ممکنه وقت بزرگی واقعی هم باشه، یعنی ممکنه یک کسی هم آدم عالی هست هم اعتمادن بر علوش میاد یک طلبی رو می کند که هم عالیست هم مستعلی، هر دو. اما گاهی اوقات یک بزرگی خیالی برای کسی وجود داره و اعتمادن بر این علو خیالی میاد امر میکنه. در اینجا پنج نظریه
بین اصولی ها وجود داره.
نظریه اول که مشهور قائل شدن گفتن در طالب علو معتبر است، استعلا معتبر نیست. اون وقت ببینیم همین مقدار در یکی از فرقهای بین علو و استعلا این است که در استعلا چون میخواد تکیه بکنه بر علو خودش، بزرگ بودن خودش رو باید متوجه باشه، بزرگی خودش رو باید متوجه باشه، ولی بزرگی خیالی. اما در علو اینطور نیست. ممکنه پدر یه طلبی رو از فرزندش بکند، اما در حینی که داره طلب میکند توجهی به علو خودش نداشته باشه. پس مشهور میگن همین علو واقعی کافیه، ولو اینکه استعلایی در کار نباشه. این یک نظر. نظریه دوم گفتن استعلا فقط معتبره ولو علوی در کار نباشه. نظریه سوم این است که هم علو معتبر است هم استعلا، هر دو. و نظریه چهارم این است که نه علو معتبر است و نه استعلا. نظریه پنجمم این است که احدهما علی سبیل منع الخلو معتبره. مرحوم آخون در اینجا همون نظریه مشهور رو قائلن، می‌فرمایند ظاهر این است که علو معتبره و در اونجایی که آمر عالی نباشد اگر اطلاق امر بکنیم این استعمال مجازیه و این رو تمام میکنن. الجهت الثانیه از ظاهر، دلیل آخون همین کلمه ظاهره. از ظاهر اعتبار العلو فی معنى الامر، فلا یکون الطلب من السافل او المساوی امرا. سافل اگر از عالی طلب کرد، گفتیم این چیه اسمش؟ استدعاء. مساوی از مساوی اسمش التماس هست. ولو اطلق علی، حالا اگر یه سافلی بیاد امر بکند، عالی بگه به او تو چه کاری که امر میکنی به من، کان به نحو العنایه، اینجا به نحو العنایه و المجازه. کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، ظاهر این است که استعلاء معتبر نیست. و یکون طلب من العالی امرن، اگر عالی طلب کرد امر، ولو اینکه این عالی با کمال تواضع بیاد یک امری رو بکنه. یه وقتی هست که عالی خب به صورت عادی و طبیعی میگه امر حکم به کذا، یه وقتی هست که با شفظ جناح، با تواضع، با عرض می شود که این که یه مقداری خودش رو هم کوچک بشماره، حتی مثلا به شخص میگه خب گرچه این کار برای شما زحمته، نباید این زحمت رو ما به شما بدیم، اما این کار رو انجام بدید، این میشه حفظ جناح. یعنی هیچ استعلایی در کار نیست، تکیهی بر علو نیست، این میشود امر. و یکون و طلب و من العالی، یعنی شخصی که واقعا عالی امرن، ولو این که این عالی خفض جناح میکند. خفض جناح کنایه از همان عرض میشود که اینی که تواضع بکنه، خودش رو کوچک بشموره در مقابل این شخص. و اما احتمال و اعتبار احد امام، بگیم یکی از این دوتا یا علو یا استعلا ضعیفه، خب بگیم که آقا اگر شما در عالی یعنی در آمر علو و معتبر میدانید، اگر یه سافلی آمد امر کرد، اوغلا او رو توبیخش میکنن، میگن چرا امر میکنی؟ پس کلمه امر در اینجا استعمال میشه. مرحوم آخون میفرماد این توبیخ نه برای این است که واقعا امر کرده، برای این است که این استعلا کرده. این سافل نسبت به عالی یک بزرگبینی برای خودش ایجاد کرده و بر این استعلاش توبیخش میکنن نه بر امرش. و تقبیح مبتداست و تقبیح و طالب از سافل من العالی، شخص طالب سافل که طلب میکند از عالی، المستعلی، المستعلی صفت سافله، سافلی که استعلا کرده، تقبیحش بکنن علیه یعنی بر این طلب. و توبیخه به مثل انک لما تأمرو، توبیخش بکنن طالب سافل را، بگن چرا امر کردی عالی را. این تقبیح و توبیخ انما هو علی الاعلاء، نه این که واقعا امر هست تا و حرفای محمد از بین بره. درسته اگه یه بچه به یه بزرگ بیاد امر بکند، اوغلا رو مذمتش میکنن، بهش میگن تو چرا امر میکنی، تو در حد نیستی که امر بکنی. اما اینی که میگن امر، نه این که واقعا طلب او امره، در این که این تکیه بر علو کرده و استعلا به خرج داده. لا علا یعنی توبیخ بر امر این سافل حقیقتا بعد از استعلا نیست. و انما یکون اطلاق الامر علا طلبه به حسب ما هو قضیه استعلاه، اطلاق امر به حسب قضیه و مقتضای استعلای این سافله. بعد می فرمان و کیفکان، ما یه دلیل خیلی روشن داریم. این کیفکان لا تقبیح و توبیخ برای هر چی میخواد باشه. و فی صحت سلب الامر عن طلب السافل، اگر یه سافلی طلب کرد، آیا ما میتونیم بگیم قول او لیس به امر؟ بله، امر رو میتونیم از طلب سافل سلب بکنیم. این صحت سلب کافی است، ولو کان مستعلیا، ولو اینکه این سافل استعلا به خرج داده باشه و تکیه بر غلو کرده باشه. و فی صحت سلب الامر در این مورد کفایتون، این کافیش و دیگه ارزشت نیازی به دلیل دیگر نداره. حالا تو جهت سالسه. و صلی الله علیه و محمد.